سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. تشکر که صحبتان را با ما آغاز کرده اید. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه، چند خبر مهم داریم. محمود عبدالجمیل اول نمره عمومی امتحان کانکور سال 1402 در افغانستان ابراز امیدواری میکند که ممنوعیت بر آموزش دختران برداشته شود. او که از باشندگان ولایت فراست و پانتون علوم طبی ابو علی سینا در کابل را یافت. محمود در صحبت با رادیو آزادی گفت امیدوار است که در آینده نزدیک دختران نیز در امتحان کانکور اشتراک کرده بتوانند. اداره امتحانات تحت مدیریت طالبان دیروز نتیجه آزمون کانکور امسال را اعلام کرد. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست سال 2021، دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب و در دسامبر پارسال محصلان دختر از ادامه کسب تحصیل منع شدند. اداره هماهنگی کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید به دلیل کمبود بودجه امسال 1,700,000 کودک در افغانستان از کمک‌ها محروم ماندند. اوچا این موضوع را دیروز در حساب اکس که قبلا تویتر نامیده میشد منتشر کرد. این اداره هشدار داده که اگر بودجه لازم برایش تامین نشود، دست کم 15 میلیون نفر در افغانستان در بخش‌های مختلف از جمله دسترسی به آب آشامیدنی و حفظ الصحه با مشکلات روبرو خواهند شد. حکومت جرمنی به برخی از افغان‌هایی که دو همسر دارند اجازه داده که هر دو همسر خود را نیز از افغانستان به این کشور انتقال دهند. برخی از رسانه‌های جرمنی حداقل به دو مورد در این مورد اشاره کرده که نشانه از نرمش در قانون پیوستن اعضای خانواده در جرمنی است. مقامات در ایالت راین در شمال این کشور به دو مرد افغان اجازه دادند که همه همسران و کودکانشان را به جرمنی منتقل کنند. در قانون جرمنی داشتن بیش از یک همسر جواز نیست. با اثر سقوط یک هلیکوپتر نیروهای بحری پاکستان در جنوب غرب این کشور، دو افسر یک سرباز کشته شدند. قوای بحری پاکستان به روز دوشنبه از وقوع این رویداد خبر داد. گزارش شده که این هلیکوپتر هنگام تمرینات در بندر گوادر سقوط کرده. قوای بحری پاکستان گفته که این سانحه احتمالاً به دلیل مشکل فنی اتفاق افتاده. و ایران ریکارد جهان در محدود کردن خدمات اینترنت را شکست. گزارش یک شرکت فعال در عرصه دسترسی آزاد به اینترنت نشان می‌دهد که ایران در زمستان و بهار گذشته بیشترین محدودیت جدید اینترنتی در جهان را اعمال کرده. رادیو فردا، سرویس ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با استناد گزارش وبسایت سرفشار که در بخش دسترسی به اینترنت آزاد فعالیت می‌کند گزارش داده که شمار محدودیت‌های اینترنتی جدید اعمال شده در سراسر جهان در 6 ماه اول سال جاری میلادی 42 مورد بوده که 1/3 آن را ایران وضع کرده. این برهه زمانی مصادف است با اوجگیری اعتراضات مردمی کم سابقه در ایران که با جان باختن مهسا امینی در بازداشت پلیس آغاز شد. پنج و 34 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه،
اگر ما امروز دکتر زن، معلم زن، انجینر زن نداشته باشیم، جامعه به رکود باقی میمونه و همین هایم که هست آخر خوب باقی نمیمونه. ولی آخر همه یک روز میمیریم و هیچ کس شاید نمونه در کشور که تحصیل کرده باشه.
خواست اول نمره امتحان کانکور سال روان در افغانستان درهای مکاتب برای دختران باز شود. شماری از دختران منع شده از اشتراک در امتحان کانکور خواهان توجه نهادهای مثل سازمان ملل به وضعیتشان هستند.
از سازمان ملل و کسایی که صدای من میشنوه این است که واقعا بتونه راه‌های دیگر را باز کنه و بتونیم واقعا امو اهداف که داشتیم تا یک سیر بتونیم برسیم.
پیوستن یک فعال ایرانی به اعتصاب شماری از زنان افغان در جرمنی.
هر وجدان آگاهی در هر گوشه جهان طبیعتاً وظیفه خودش رو میدونه که از جنبش زنان افغانستان و مبارزات اونها حمایت بکنه.
و یک تاجر محلی در کاپیسا با ایجاد کارخانه خشتسازی برای ده ها تن زمینه اشتغال فراهم کرده.
خودم از کشورم بیرون کار میکردم، خیلی رنجا امی مردم ما میدید. خودم یک پیمانکار بودم، اوجا رنجایشان دیدم، ما گفتیم اموجا دمی وطن خود میرم یک شرکت افتتاح میکنیم، جور میکنیم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 صبح تا 6 شام روی موجای کوتاه 19.21 و 25 متر و از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 با شماییم. من جعفر احمدی به همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو میزبان شما هستم. با سلسله مسابقات جام کرکت آسیا، افغانستان پس از شکست خوردن در برابر بنگلادش امروز با سریلانکا به میدان می رود تا لحظات دیگر در این مورد به شما بیشتر خواهیم گفت. اما حالا طوری که در خبرها هم گفتیم، محمود عبدالجمیل که اول نمره امتحان کانکور امسال در افغانستان معرفی شده، امیدوار است که مانند پسران دختران نیز در امتحان کانکور آینده اشتراک کرده بتوانند. این تنها خواست محمود هم نیست، هم در داخل و هم در بیرون از افغانستان آموزش و تحصیل دختران طرفداران زیادی دارد. کشورها و سازمانهای معتبر جهان از حاکمان فعلی افغانستان خواستند که بگذارند دختران به مکتب و پوهنتون بروند، اما هنوز روشن نیست که چه زمان طالبان خواست مردم و جامعه جهانی را خواهند پذیرفت. بیایید بیشتر از سلطان محمد سرور بشنویم.
محمود عبدالجمیل از فرا با کسب 359.16 امتیاز اول نمره امتحان کنکور امسال در سطح افغانستان اعلان شد و به پوهنتون علوم طبی ابو علی سینا در کابل راه یافت. او که 19 سال دارد و از فارغان لیسه عالی عروج فرا در ولسوالی قلعه‌کای ولایت فراست به رادیو آزادی گفت که به خاطر آمادگی برای امتحان کنکور روزانه 16 ساعت درس می‌خواند و روی همه مضامین تمرکز داشت. این نوجوان که 4 برادر و 3 خواهر دارد بر رادیو آزادی گفت که شمولیت در پوهنتون علوم طبی ابو علی سینا در کابل یکی از آرزوهای دیرینه وی بود.
سیستم مکتب طوری بود که ما از سنف 11 و بعد مضامین سائنسی ما را پخته میکردیم، یعنی اونا را خوب کامل یاد میگرفتیم. ما از سنف 12 کوشش ما بیشتر روی مضامین تشریحاتی بود، چون که اونا زودتر فراموش میشه. خب طبعا کوشش ما روی همین مضامین بیشتر بوده و روزانه ما 16 ساعت درس می‌خوندیم.
و ایمی افزاید که توقع نمره بلند را داشت، حتی این که در دهتن برتر کنکور قرار گیرد، اما نه این که اول نمره شود. و با شنیدن اعلان نتیجه بسیار خوش و هیجانی شد و به گفته خودش از حال رفت. محمود ابراز امیدواری می‌کند که محدودیت‌ها برداشته شود تا دختران نیز در امتحان کنکور آینده اشتراک کنند. او خواهان توجه بیشتر به آموزش و تحصیل دختران و زنان است.
وقتی یک مرد تحصیل میکنه او فقط یک مرد تحصیل کرده است، اما وقتی یک زن اگر تحصیل کنه یک جامعه گویا که تحصیل کرده است. پس خواهش داریم که به طبقه اوناست توجه جدی صورت بگیره. اگر ما امروز دکتر زن، معلم زن، انجینر زن نداشته باشیم، جامعه به رکود باقی میمونه و همینایی هم که است تا آخر خوب باقی نمیمونه. بالاخره همگی یک روز میمیریم و هیچ کس شاید نمونه در کشور که تحصیل کرده باشه.
این در حالی است که دخترانی که امسال از شرکت در کنکور محروم شده اند میگویند که آمادگی کامل برای کنکور را داشتند، اما از سوی طالبان اجازه نیافتند. کامله فارغ از صف 12 بر رادیو آزادی چنین گفت:
خود ما اهداف های بلند داشتیم تا در پنتون بریم را پیدا کنیم. تمام دختر خانم ها چون نصف جامعه را دختر خانم ها و زن ها تشکیل میدن، ولی امروز میبینیم که همه مثلا بروی ما بسته شدن، همه در هوا، باز هم ما نمیشینیم، ولی باز هم تلاش میکنیم، تلاش های دوباره رو میکنیم در خانه، تا تلاش های رو میکنیم که تا بخونیم و بدانیم. و باز هم از سازمان ملل و کسایی که صدای ما رو میشنوه این است که واقعا بتونه راه های دیگر را باز کنه و بتونیم واقعا اما اهداف که داشتیم تا یک حسی رو بتونیم برسیم.
در آخرین سال نظام جمهوری مخلوع اول نمره کنکور یک دختر به نام سلگای باران بود و پیش از آن هم دختران در امتحان کنکور چندین بار مقام اول را به دست آوردند. دوم نمره کنکور امسال عباس باشنده ولایت کابل با کسب 357.47 امتیاز در پوانتون طبی کابل پذیرفته شده است. در مقام سوم عبدالبایس باشنده کابل نیز با 355.79 نمره به پوانتون طبی کابل راه یافته است. عبدالباقی حقانی سرپرست اداره ملی امتحانات حکومت طالبان میگوید که امسال 82,630 متقاضی به پوانتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی راه یافتند و متقاضیان بی‌نتیجه هم در چانس دوم در برخی از مؤسسات تحصیلی جذب خواهند شد. پس از به قدرت رسیدن طالبان، دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب و در دسامبر سال گذشته دختران دانشجو از رفتن به پوانتون منع شدند. با اینکه جامعه جهانی برای حق آموزش دختران و زنان در افغانستان فشار وارد کرده و در تازه‌ترین مورد یک هیئت از سازمان همکاری اسلامی در ملاقات با سران حکومت طالبان در کابل تعلیم را حق یکسان مرد و زن خوانده، ولی هنوز هم کدام نشانه از نرمش و انعطاف پذیری در موضع گیری طالبان دیده نمی شود.
ما با محمود عبدالجمیل اول نمره امتحان کنکور امسال در افغانستان هم گفتگو کرده ایم. سلطان محمد سرور در آغاز این گفتگو این سوال را پرسیده:
روزانه چند ساعت درس می‌خواندین و تمرکزتان بیشتر روی کدام مضامین بود؟
خب ما سیستم مکتب طوری بود که ما از صنف 11 و بعد مضامین سانسی ما را پخته می‌کردیم، یعنی اونا را خوب کامل یاد میگیرد که ما از صنف 12 کوشش ما بیشتر روی مضامین تشریحاتی بود، چون که اونا زودتر فراموش میشه. خب طبعا کوشش ما روی همین مضامین بیشتر بوده و روزانه ما 16 ساعت درس میخونیم.
آیا توقع داشتین که اول نمره عمومی در سطح کشور شوین؟
خب من توقع نمره بلند رو داشتم، حتی ای که در 10 برتر کنکور باشم، اما ای که اول نمره کنکور شوم نه.
خب با اعلان نتیجه چه احساس کردین؟
واقعیتش اون لحظه که نتایج اعلام شد، خودم در پیش روی تلویزیون بودم و از حال رفتم، هیچ نفهمیدم که چطور شد. باز بعد از یک 5 یا 6 دقیقه خبرش ما به گوش آمد.
پیامتان به جوانانی که سال آینده به کنکور میره چیست؟
خب پیام من به تمام شاگردایی که میخواد در آینده کنکور امتحان بدن است که ناامید نشن. سیاست کشور هیچ ربطی به درس ما و شما نداره. کوشش کنین، تلاش خود ادامه بدین، ان شاء الله امیدوارم که ما در آینده شاید نتایج بیشتری هم از دخترها و هم از پسرها باشه.
نسبت صدها هزار دختره که نتونستن در کنکور سهم بگیرن و یا آموزش خود ادامه بدن چه فکر میکنید؟
خب طبعا بهتر بوده در اونا هم در امتحان شرکت میکردن، اما شرایط فیلیپری است که اونا نتوانستن شرکت کنن و امیدوارم که در آینده نزدیک از اونا هم امتحان بگیرن و اونا هم بتوانن در پیشرفت کشور سهم داشته باشن.
سوال اخیر، فاکولته طب کابل خواهش خودتان بود یا از فامیل؟
خب این خواهش خود ما بود. از صنف 10 آرزو داشتم که در فاکولته طب کابل کامیاب شوم.
چرا طب انتخاب کردین؟
خب طب یک رشته است که انسان با جان انسان ها سر کار داره و از این وظیفه مقدس‌تر فکر نکنم باشه.
محمود عبدالجمیل اول نمره امتحان کنکور امسال در افغانستان بود که با ما صحبت میکرد. این گفتگو را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده میتوانید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
معلومات تازه و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
یک فعال ایرانی به نشانه حمایت از جنبش زنان معترض افغان به اعتصاب غذایی پیوسته است که از حدود 5 روز به این سو از سوی چند زن افغان در شهر کلن جرمنی آغاز شده. معترضان میگویند که جامعه جهانی به گفتهشان آپارتاید جنسیتی در افغانستان را به رسمیت بشناسد. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری که دیروز تهیه شده.
4 روز از برپایی خیمه تحصن زنان معترض افغان در شهر کلن می‌گذرد. تمنا زریا پریانی یکی از اعتصاب کنندگان به رادیو آزادی می‌گوید هرچند برخی از همکارانش به علت مشکلات صحی از اعتصاب دست کشیدند، اما او همچنان ادامه داده و منتظر حمایت از سوی جامعه جهانی است. او به رادیو آزادی گفت
امروز 4 روز اعتصاب غذایی ما هست و همه بازدید کننده هایی که ما داشتیم شهروندان عام بودند. هنوز از مقامات و مسئولان نهادهایی که باید بیامدن طرف ما نامدن، ولی اعتصاب ما ادامه دارن. به خاطر مشکلات صحی دی از دوستایی که همراه ما بودن اعتصابشان خاتمه پیدا کرد و دوستی تازم کاری ما مشمول خودم باقی ماندیم در این اعتصاب غذایی، ولی در تحصن حضور دارن همیشان.
این در حال است که برخی از زنان معترض تازه به حمایت از این زنان به اعتصاب پیوستند. زرمینه پریانی که به تازگی به این اعتصاب پیوسته به رادیو آزادی میگوید تا زمانی که به خواستهای آنها پاسخ مثبت داده نشود به اعتصابشان ادامه خواهند داد. در همین حال نظام جلالی که خودش را فعال سیاسی معرفی می کند و از کشور ایران است نیز همراه با زنان افغان در این اعتصاب سهم گرفته است. او بر رادیو آزادی می گوید
وضعیتی که در افغانستان حکم فرماست، آپارتاید جنسیتی که ما باهاش در افغانستان روبرو هستیم، وضعیت بسیار اسفناکی که مخصوصا زنان باهاش مواجه هستند، چیزی نیست که کسی نداند و بخواد نسبت به اون بی‌تفاوت باشه. هر وجدان آگاهی در هر گوشه جهان طبیعتاً وظیفه خودش رو میدونه که از این مطالبات، از جنبش زنان افغانستان و مبارزات اونها حمایت بکنه.
اما از دیگر کسانی که به تازگی زنان معترض را در اعتصاب همراهی میکنند به علت مشکلات امنیتی از نشر نام و صدایشان خودداری کردند. در همین حال برخی از فعالان حقوق زنان و نهاد تحکیم و رفاه زنان و اطفال افغانستان به رهبری مریم معروف آروین نیز از این اعتصاب زنان افغان حمایت کردند. مینه رفیق فعال حقوق بشر و از حمایت کنندگان این اعتصاب بر رادیو آزادی گفت
به این نتیجه رسیدیم ما زنان افغانستان معترضین و مبارزین افغانستان، مردم افغانستان که دیگه ما جنسیت اپارتاید و با فاشیسم نمیگیم. حال باید دنیا همین رو بفهمند که ما از هر طریقی که میشه، از طریق هنر میشه، از طریق دیمونستریشن، تظاهرات، اعتصاب غذایی و غیره و غیره، ما دست نمیکشیم، ما پشت سر نمیریم، عقب نمیریم. این مسئله ما را جدی بگیره، قسمی که جدی است، قسمی که انسان های بقیه دنیا ارزش های انسانی دارن، افغانستان همه قسم ببینن.
اعتصاب زنان در مخالفت با سیاست های طالبان به هدف این برگزار شده که جامعه جهانی آپارتاید جنسیتی در افغانستان را به رسمیت بشناسد، بر مقام های طالبان به ویژه در زمینه سفر تحریم وضع کنند و طالبان زندانیان سیاسی را باید از بند رها کنند. اما حکومت طالبان با رد این همه ادعاها همواره مدعی شده است که حقوق مردم افغانستان به ویژه زنان مطابق به چهارچوب شریعت اسلام رعایت شده و وضع محدودیت هایشان بر زنان را مسئله داخلی افغانستان دانسته و از جهان خواسته که در این مورد مداخله نکند. در همین حال ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، مجمع آسیایی برای حقوق بشر و توسعه و سیما باهوس مسئول اجرایی زنان سازمان ملل متحد نیز رویکرد طالبان در برابر زنان افغان را آپارتاید جنسیتی عنوان کردند. طالبان در بیش از 2 سال حاکمیتشان زنان و دختران افغانستان را از تحصیل و کار منع کردند. در همین حال زنان اجازه ندارند به پارک‌های تفریحی و ورزشگاه‌ها و حمام‌های عمومی زنانه بروند و یا مسیرهای طولانی را تنها سفر کنند. به تازگی زنان از کار در آرایشگاه‌ها و رفتن به پارک ملی بندامیر نیز منع شدند که این ممنوعیت واکنش‌های گسترده‌ای را به همراه داشت. اما با آن هم طالبان هیچ تغییری در سیاستشان به میان نآوردند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شما ایم تا لحظات دیگر. مرور هم خواهیم داشت بر مطالب چاپ شده در نشریه های شماری از نشریه های جهان در برای افغانستان. اما حالا افغانستان در آخرین بازی خود در مرحله گروهی مسابقات جام کرکت آسیا امروز در برابر سریلانکا به میدان می رود. افغانستان برای صعود به مراحل بعدی باید این بازی را با تفاوت بلند ببرد. سلطان محمد سرور گزارش می‌دهد.
تیم کرکت افغانستان بعد از شکست در برابر بنگلادش این بار با سریلانکا قهرمان جام آسیا روبرو می‌شود. سریلانکا که بازی اول خود در برابر بنگلادش را برنده شده، اگر در برابر تیم افغانستان پیروز شود، جایگاه خود را میان چهار تیم برتر نیرومندتر خواهد ساخت. مادوشکا بالاسوریا، کارشناس کرکت، در یک گزارش کرک انفو نوشته که افغانستان برای صعود به مرحله چهار تیم برتر باید سریلانکا را با تفاوت زیاد شکست دهد. او می افزاید که اگر تیم افغانستان تا 275 امتیاز کسب کند، تیم سریلانکا را باید با تفاوت حداقل 65 رنز شکست دهد، یا برعکس افغانستان هر هدفی که از سوی تیم رقیب برایش تعیین شود باید آن را تا اوور 35 یا قبل از آن برآورده سازد. به این ترتیب راهیابی تیم افغانستان به مرحله چهار تیم برتر دشوار به نظر می رسد. اما رئیس احمدزی معاون مربی تیم افغانستان میگوید که او به تیم خود باور دارد. او درباره بازی با تیم سریلانکا به خبرنگاران چنین گفت: چنین نیست طوری که برخی علاقمندان کرکت فکر میکنند که ما برخی تیمها را تصادفی شکست میدهیم. ما در این اواخر هر دو تیم، بنگلادش و سریلانکا را شکست دادیم. پس ما میتوانیم که هر تیم را شکست دهیم و به دور بعدی راه یابیم. بازی امروز ساعت 2 بعد از ظهر به وقت کابل در استودیوم قذافی در لاهور آغاز می شود. این استودیوم گفته می شود که برای توپزنی بیشتر مناسب است. تیم های کرکت افغانستان و سریلانکا قبل از این 5 بار در بازی های بین المللی یک روزه با هم روبرو شده اند که 3-2 به نفع سریلانکا تمام شده است. اما تیم سریلانکا از جمله 11 بازی که در این اواخر داشته هیچ یکی را نباخته است و این در حال است که تیم افغانستان در 5 بازی اخیر خود هیچ بازی را برنده نشده است. برخی بازیکنان تیم افغانستان هنوز وارد میدان نشدند، از جمله نور احمد که توپ انداز آهسته است و توپ زن ریاض حسن که توقع می رود آنها در این بازی شامل خواهند شد. مسابقات جام آسیا با میزبانی مشترک پاکستان و سریلانکا آغاز شده و بعد از بازی امروز میان سریلانکا و افغانستان وارد مرحله چهار تیم برتر خواهد شد. تیم های افغانستان، پاکستان، هند، بنگلادش، نیپال و سریلانکا در مسابقات این جام اشتراک دارند.
بیشتر از خبر،
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا بیایید از جاوید فیضی بشنویم که شماری از نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه دیجیتال ژورنال مقاله در مورد انتقال 5 زن افغان به فرانسه را منتشر کرده که گفته می شود از سوی طالبان تهدید شدند. در این مطلب خبرگزاری فرانس پرس که این روزنامه روز دوشنبه آن را منتشر کرده، یک مقام رسمی فرانسه گفته که این 5 زن افغان قرار است روز دوشنبه به فرانسه برسند. دیدر لیشی رئیس اداره مهاجرین فرانسه به این خبرگزاری گفته که به دستور رئیس جمهور به این زنان توجه ویژه شده است، زیرا آنها با غرب همکاری نزدیک داشته و در جامعه افغانستان در پست‌های مهم کار کردند که از سوی طالبان تهدید شدند. در مقاله روزنامه دیجیتال ژورنال می خوانیم که این زنان شامل معاون پیشین پوهنتون، مشاور یک مؤسسه غیر دولتی، گوینده سابق یک تلویزیون و معلم یک مکتب پنهانی در کابل می باشند. همچنین گفته شده است که یکی از آنها 3 فرزند نیز دارد. با گفته رئیس اداره پناهندگان فرانسه، از آگوست 2021 زمانی که طالبان دوباره قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، این زنان نمی توانستند از طریق پروازهای هوایی از افغانستان به کشورهای غربی بروند. آنها به کشور پاکستان رفتند و از آنجا مقامات فرانسوی سفر آنها به فرانسه را تنظیم کردند. با گفته او روند اخراج سایر زنان افغان با ویژگی های مشابه ادامه خواهد داشت. دیجیتال ژورنال می نویسد که در 2 سال گذشته طالبان بر اساس تفسیر خود از شریعت محدودیت های شدیدی را اعمال کردند که بیشتر زنان را تحت تاثیر قرار داده است. سازمان ملل متحد رفتارهای شدید و سخت طالبان با زنان را تبعیض جنسیتی خوانده است. ایرویشیا ریویو در مقاله به گرسنگی در افغانستان توجه کرده و می نویسد که نزدیک به 20 میلیون افغان یعنی نیمی از جمعیت این کشور با گرسنگی روبرو هستند و به نظر می رسد که در زمستان سال آینده مردم این کشور با قحطی شدید روبرو شوند. ایرویشیا ریویو می نویسد که تنها راه جلوگیری از گرسنگی دست جمعی این است که جریان کمک های بشر دوستانه به این کشور از سوی قدرت های غربی و طالبان حاکم بر افغانستان کنترل شود و با هم همکاری کنند. این روزنامه به مشکلات نیز در این زمینه اشاره کرده و می نویسد که هر دو طرف با بنبست مواجه هستند. قدرت های غربی از طالبان می خواهند که محدودیت های اعمال شده بر حقوق زنان را دور کنند و طالبان از قدرت های غربی می خواهند که تحریم های اعمال شده بر آنها را لغو کنند و همچنین از آنها می خواهند که حکومتشان را به رسمیت بشناسند. ایرویشیا ریویو می نویسد در حالی که امنیت غذایی در افغانستان روز به روز بدتر می شود، فشار بر کشورهای غربی و طالبان نیز افزایش خواهد یافت. به باور نویسنده، ابتدایی ترین نیازهای غذایی مردم در افغانستان نباید گروگان سیاستها در قندهار، واشنگتن یا بروکسل باشد.
برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان منطقه و جهان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید، ما در آنجا هم با شماییم. برای نخستین بار در ولایت کاپیسا یک پروژه خصوصی خشتسازی زمینه کار را برای ده ها تن فراهم کرده. برخی از باشنده های محلی هم از این اقدام ابراز خرسندی کردند. در این گزارش با برخی از مردم عادی و یک سرمایه گذار محلی این صنعت گفتگو شده.
نورالله 30 ساله است. 3 ماه می شود که در کره خشتسازی تازه تأسیس در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا مصروف کار شده است. او اصلا از شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار در شرق افغانستان است و از سرپرستی خانواده 13 نفر را به عهده دارد. نورالله میگوید که پس از 2 سال بیکاری سرانجام در این کره خشتسازی در شمال کابل شامل کار شده و حال خوشحال است. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
دوره بیکاری مثل تکلیف روانی بود برایم. برای انسان از بیکاری مشکلات زیاد پیدا می شود. بسیار وضعیت بد داشتم. مزار نگاه محتاج بودم. حالا شکر خدا در اینجا همان قدر می شود که از تکلیف روانی نجات پیدا کردم.
کرامالدین 38 ساله باشنده منطقه کمری مرکز ولایت کاپیسا یکی دیگر از کسانی است که بعد از دیر زمانی در کره خشتسازی برایش زمینه کار مساعد شده. او از این طریق نفقه خانواده 8 نفره را تهیه می کند.
بسیار زیاده که از یک یا دیگر قرض کو پیسه بخوره که کاروبار نبود که کار میکنیم، مسلی همی حالی ما کار میکنیم، خودی ما کمایی میکنیم. زمستان نبود که آیا زمستان پیش هم هیچ کار نبود که مردم کار میکرد، همین کارها در خانه افتیده بودیم بیکار. همی حالی ما بسیار خوشحال هستیم که ما بسیار زجر کشیدم، بیکار بودیم، حالی مصاحبه کار برای ما مصاحبه شد که کار میکنم، حالی راحت هستیم دیگه، در ولایت خودی ما کار میکنیم.
شاولی باشنده قریه شوخی ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا از سرمایه گذاران محلی است. او میگوید که حدود 14 میلیون افغانی را در کره خشتسازی در این ولایت سرمایه گذاری کرده و برای بیشتر از 200 تن زمینه کار را فراهم کرده است.
خودم از کشورم بیرون کار میکردیم، خیلی رنجا امی مردم ما میدید. خودم یک پیمانکار بودیم، اوجا رنجایشان دیدیم، ما گفتیم اموجا دعوت کردیم اگر هرچی باشیم انشاءالله اگر رضای خدا باشه دمی وطن خود میریم، یک شرکت افتتاح میکنیم، جور میکنیم که مردم خود ما پیش خودم کار کنه.
هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما رستم عزیزی از کارشناسان مسائل اقتصادی میگوید که حکومت ها مکلفیت دارند تا زمینه سرمایه گذاری را برای تاجران مهیا کنند.
در اواخر سرمایه گذاری در افغانستان از طریق خود هموطنان ما بیشتر شده و یک اقدام نیک است. دولت در قبال باید زیادتر توجه بکنه، اگرچه در قسمت مالیاتشان از 4% به 2% کاهش داده مالیات، به خاطر امنیت از اینا و به خاطر تشویق از اینا بیشتر توجه بکنن. هر چقدر که امنیتشان مساعد باشه، اما قدر میتونن زمینه اشتغال زایی را ایجاد بکنن و باشه که یک اقتصاد خوب داشته باشیم و به سوی ترقی و پیشرفت پا بگذاریم.
به دنبال سقوط نظام جمهوری در افغانستان، در بیش از 2 سال گذشته اقتصاد عمدتاً متکی به کمک خارجی افغانستان دچار سقوط آزاد شد. بسیاری از نهادهای جهانی مثل بانک جهانی کمکشان را با افغانستان متوقف کردند. اما حال در گزارش تازه بانک جهانی با کاهش نسبی نرخ تورم، بهبود ارزش افغانی، توسعه سیستم بانکی، عرضه بهتر خدمات و پرداخت معاش به کارمندان ادارات دولتی اشاره شده است. اما در گزارش می‌خوانیم که 2/3 خانواده‌های افغان همچنان در امر امرار معاش با مشکلات شدید مواجه هستند. پیش از این ملل متحد گفته بود که شماره از نیازمندان به کمک در افغانستان در حال افزایش است و بیش از 29 میلیون افغان با گرسنگی مواجه هستند.